بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در محور دوم از مبحث ایزا و ادخال سرور بود که روایات و ادله‌ای که دلالت بر استحباب و استحباب مؤکد ادخال سرور بود ملاحظه کردیم و بعد از اون پرداختیم به سلسله مباحثی که در ذیل اینها مطرح می شود و فروعات مرتبط با بحث. اولین مبحث دائره استحباب ادخال سرور بود از لحاظ متعلق که مطلق انسان هاست، مسلم است، مؤمنه، که بحث کردیم. و بحث دوم در کیفیت این حکم بود و از میان اون تقسیماتی که در حکم وجود داره و در هر جایی که حکمی طرح میشه باید جای اون حکم را در اون تقسیمات مشخص کرد، فقط اشاره ای داشتیم به اون بحث توسلی و تعبدی و بقیه مباحث و بخش ها چیزای واضحی بود. منتها در این قسمت بحث های سابق در حسن خلق داشتیم، اواخر سال 99 جلسات 12 و 13 12 1399 در اون جلسات همین مبحث در قسمت حسن خلق مطرح شده. الان هم فکر کردیم زائد بر اون مباحثی که اون وقت گفتیم چیز جدیدی دیگه هنوز دستمون نیست، گرچه جای کار خیلی بیشتری داره. از این جهته که دیگه خیلی اون رو ادامه نمیدیم، فقط به همین اندازه تکمیل میکنم بحث قبل رو که در ترتب ثواب بر توسلیات یک بحث خیلی جدی وجود دارد و اون این است که آیا ترتب ثواب منوط به قصد تقرب و قصد قربت است یا نه. عرض شد که مشهور بین آیان این است که ترتب ثواب متوقف بر قصد قربته، این مشهوره. و دلیل این قول مشهورم علی رغم اطلاقاتی که در ادله مستحبات و حتی واجبات هست و بیان ثواب شده برای کارهای نیک مستحب و امثال اینها در توسلیات، علی رغم این اطلاق دلیل اون اخبار و احادیثی است که تأکید کرده بر این که ثواب و پذیرش عمل متوقف بر شرط قصد تقربه. درسته که هزاران روایت و خبر داریم در موضوعات متعدد از مستحبات و واجبات کفایی که وعده ثواب میده، کسی که چنین کند چنان ثوابهایی به او میدیم. این روایات فوق العاده است در موضوعات متعدد و انواع مستحبات و واجبات توسلیه. این درست اطلاق داره، کسی که ادخال سرور بر مؤمنی بکند این ثوابها میدهیم، کسی که حسن خلق داشته باشد این ثوابها به او اعطا میشه و هاکذا. در صدها حکم و موضوعی که حکم توسلی دارد و وعده ثواب داده شده اطلاق هم داره. اگر ما بودیم و همین ادله اطلاق میگفت که ثواب داره چه و این اثر مترتب میشود ثواب ها چه قصد قربت بیاد چه نباشه. اما اونچه که مشهور به اون ملتزم شدند مبتنی بر این است که یک دلیل حاکم یا مقید منفصلی داریم که همه اینها چند تا قید میزنه. چند تا قیدم ایناست، میگه اینا این فهرست موضوعاتی است که در روایات به آنها وعده ثواب داده شده، اما همه اینها طبق ادله مقید میشه به این چند تا قید. یکی اینکه شخص مسلمان باشه، یکی اینکه مؤمن باشه، و سوم اینکه قصد تقرب بکنه. چرا؟ برای اینکه در روایات داریم که اگر کسی ولایت نداشت لا یقبل من، اگر کسی اسلام نداشت لا یقبل من، و به طور خاصم علاوه بر این دو قید عام، قید سومی هم وجود داره که باید قصد قربت باشه، و در روایات عدیده وجود داره که آمده است که اگر کسی برای من شریکی در عملی قرار داد، انا خیر و شریکن، من اون رو واگذار با اون میکنم، دیگه نمیخوام اون را، و واگذار به دیگران میشه. و تعابیر متعددی که در ابواب مقدمات عبادات در وسائل شیعه آمده و در جامع احادیث شیعه هم فکر میکنم تو همون جلد اول باب 12 است، روایات عدیده‌ای که میفرماد که اینها اگر همراه با مثلا نکن محض قربت نشود من اون را نمیپذیرم. این مبنای مشهور اینه. پس علی رغم وجود اطلاقات در ترتب ثواب بر مستحبات و واجبات واجبات توسلی، به شکل منفصل دلیل حاکم یا مقید داریم که این قیود رو به اونها میزنه که ترتب ثواب منوط به اسلام است یک، ایمان است دو، و قصد تقرب الالله و اخلاص در عمل است سه. این در ترتب ثواب اینطوره. البته اونجا هم عرض کردیم این در ترتب ثواب مطرح است، اما یک آثار وضعی در اعمال هست که اون جای خودش اون ترتب پیدا میکنه. آثار وضعی لااقل دنیوی دیگه محل بحث نیست، یا آثار وضعی بر عمل مترتبه. این مبنای مشهوره، ولذا همه اینها نیاز به اسلام، ایمان، قصد قربت داره. اونجا ما 3-4 احتمال دادیم در نقطه مقابل قول مشهور در جمع این روایاتی که قصد قربت را شرط میکنه با اطلاقات، که این را در همون جلسات میبینید. مثلا یکی از احتمالاتی که داده شده 5 تا یا 4 تا یا 5 احتمال اونجا آمده که غیر از نظریه مشهور ممکنه کسی یکی از این 3-4 نظریه را بپذیره. مثلا یکی از اونها اونجا این بوده که تفصیل قائل بشیم بین استحقاق و عقاب از موضع استحقاق و ببخشید ثواب از باب استحقاق و ثواب امتنانی، که بگیم اونا ثواب استحقاقی رو برمی‌دارن اما امتنانن و تفضلن ممکنه خدا ثواب بده. مثلا یکی از جهاتی که اونجا مطرح شده یک قول و احتمال این بوده. یک احتمال دیگری و دومی اونجا داده شده که همه مستحبات از نوع توسلیش دو باشند. ما در اصول توسلی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یه نوع دومی از توسلیات گفتیم هست که میانه تعبدیات و توسلیات مشهوره، و اون اینه که در یک اعمالی ریا مبتله، ریا موجب عدم ترتب ثواب میشه، ریای مقابل دیگران. اما انگیزه های دیگری که غیر از ریا هست گفتیم اون موجب بطلان نمیشه، ثوابم میتونه بر اون مترتب بشه، چون قصد مقابل قصد تقرب دو نوع قصده، یکی قصد ریای جلوی خلق خدا که آدم برای خوش آمد دیگران کاری انجام بده به طور مستقل یا ترکیبی، نوع دیگرش ریا نیست ولی انگیزه هم الهی نیست، دوست داره، علاقه داره، علم را دوست داره، روی عشق و علاقه دنبال علم میره، برای خدا نیست ولی ریایی هم نیست، از سر اون انگیزه جستجوگری و کاوشگری است که تو او هست، یا فلان عمل رو انجام میده برای اینکه درش حالا یه تفریحی وجود داره، میره مثلا برای زیارت، چرا؟ برای اینکه یه سفر تفرج و تفریحی براش هست، ولی نه، واقعا برای ریا نیست، یک انگیزه غیر ریایی وجود داره. اینا با هم تفاوت داره. ما در اصول گفته ایم که توسلیات علا قسمینن، بعضی توسلی است که یا حالا تعبدی دو قسمه یا توسلی دو قسمه، یه چیز میانه وجود داره. تعبدی محض اونیست که قصد تقرب شرط است، توسلی اینه که هیچ چیز شرط نیست، هر جوری انجام بشه تکلیف رو عمل کرده در واجبات. گفتیم یه جایی هم هست، یه واجباتی ما داریم که و احیانا مستحباتی داریم که میانه این دوتاست، اگر قصد ریا باشه ارزش نداره، ولی اگر قصد ریا نبود ولو تقرب محضم نباشه اون مشمول دلیل هست. این یک تفصیلی است که در تقسیم حکم به تعبدی و توسلی ذکر کردیم. این حالا همه به اینا همه به قرارداد ماست، ما باید ببینیم روایات چی میگه. حالا اون دیگه ما قرارداد ماست، میگیم این تعبدی و این میدونیم تعمیم میدیم، ما اون کارو نکردیم. گفتیم توسلی دو قسمه، یک اونه که هیچ قیدی نداره، هر جوری میخواد باشه، مثل دفن، مثلا دفن میت، یا حالا ریا باشه، یا حالا میخواد ورزش بکنه دو اینها، یا میخواد یاد بگیره تمرین بکنه، هر جوری باشه تکلیف عمل شد. ولی یک جاهایی گفتیم نه، اگر ریا باشه تکلیف عمل نمیشه، ولی اگر به انگیزه های غیر ریایی و غیر خدایی انجام داد، تفریح میخواد انجام بده، ورزش بکنه، تمرین بکنه، یه شو، یه کاری رو، مهارتی رو یاد بگیره، از این باب داره انجام میده، ولی نه ریا، گفتیم این مثلا مقبوله. نمونه هم داریم دیگه، در تحصیل علم و اینها نمونهش گفتیم که در تحصیل علم روایاتی داریم که به شدت از تحصیل علم ریایی منع کرده، علم دین را به خاطر ریا یاد بگیره، اما همین فقط ریاییشه، بیش از اونش دیگه چیزی نداره. این از اونجا منتقل به این بحث شدیم و تو اصول گفتیم باید در تعبدی توسلی یک تفصیلی داد. بله،
شاید بشه به ریا یه سری انگیزه های چون تو روایت تفسیر شاید مثلا فرض انگیزه ریاست و دنیا.
بله 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 بله، بله، شده از این قبیل. یعنی انگیزه ها متنوع و میشه تقسیم و تفصیل در اونا قائل شد. بله، حالا برای ریاست طلبی چی؟ اینا هم بعضی احکام اینجوری داره.
این تفکیک هم بود که در صحت و بطلان اثر داره، خب میفهمید تو ترتب ثواب هم ممکنه.
آره، ما داریم از اون منتقل میشیم، از اون بحث اصولی به بحث اینجا. ممکنه کسی بگوید که اون روایاتی که میگوید ثواب اگر کسی دیگری را با من شریک کردی من به او واگذار میکنم و دیگه ثوابی من بهتون نمیدم، این مربوط به اونجاست که ریا باشه برای خلق خدا و دیگری باشه. اما اگر نه، ریایی نیست، گرچه محض تقربم نیست، انگیزه هایی مثل علم دوستی داره، تمرینی میخواد انجام بده، تفریحی انجام بده، ممکنه بگیم اون مثلا نیست. این حالا احتمال دیگه. بنابراین و الانم چون من مزید بر اون مباحثی که در جلسات 12 و 13 12 99 در چی؟ 12 و 26 دو هفته بعدش، بله، 12 والا جلسات رو من میگم، بله، تاریخ همینطوره، 12 و 26 99، درسته؟ اونجا این بحث رو طرح کردیم، ولی نهایی و قطعی هم نشده در اونجا. بنابراین تکرار میکنم که طبق اطلاقاتی که در ادله ترتب ثواب بر مستحبات توسلی است و احیانا واجبات توسلی باید گفت که ثواب مترتب می شود به هر انگیزه ای باشه، چون اینا توسلیست متقوم به قصد قربت نیست. اما نظر مشهور این است که از ترتب ثواب متوقف است بر حداقل سه شرط: اسلام، ایمان، قصد قربت.
مثلا اینکه تلاوت قرآن میکنه از فصاحت و بلاغت
خوشش میاد، بله این ریا نیست ولی حالا تقربم نیست. نظر مشهور بر اساس روایات خاصه‌ای که در این سه قید هست اینه که ترتب ثواب منوط به این سه قیده، از جمله قصد تقرب. اما ما در نقطه مقابل گفتیم ممکنه کسی یک راه‌های متفاوتی را پیدا بکنه که ترتب ثواب را درست بکنه، حالا به نحو مطلق یا به نحو فی الجمله. از نوع از جمله این دوتا طریقی بود که اینجا اشاره کردیم امروز. اونجا سه چهار تا راه گفتیم، حالا دوتای مهمترش امروز اشاره کردیم، اما اتخاذ مبنایی خیلی واضح نداریم و همچنان در دست فکر حالا هر از چندگاه یه جایی چیزی که میبینیم روش فکر میکنیم تا ببینیم چی میشه.
اونجا
دیگه حالا اینا جزئیات شد بحث کرد، حالا میدونید رو کل بحث ترتب ثواب هم یک مبحث کلامی پیچیده داره، یک مبحث بسیار مهم کلامی داره که آیا این ثواب ها استحقاقی است یا تفضلی، اصلا کتب کلامی مطرح است. حالا ممکنه کسی مطلق استحقاقی بشه، مطلق تفضلی بشه، اونجا هم بحث های پیچیده داره، در اینجا هم هر دو وجهش متصوره. بسیار خوب، حالا اینم یه مبحث دومی بود که نیمه تمام تر شد و جای بحث بیشتری داره، اون دو سه جلسه سابق هم رو میتوانید ملاحظه بفرمایید. بسیار خوب، بحث سوم، مبحث سوم در ذیل ادخال سرور، بحث تفریج کرب است. ادخال سرور که گفته میشه دو معنا دارد، یک معنای عام، یک معنای خاص قابل تصوره. معنای عام ادخال سرور این است که خوشحال کردن دیگران مراد باشد، اعم از این که غمی را از دل او بردارد که خود برداشتن غم و اندوه از دیگری نوعی خوشحالسازی معنای عامه، یا اینکه نه غمی ندارد بر خوشحالی او می افزاید. هر دو را می گیره در معنای عام، چون دو قسمه، یه وقتی از که کسی ناراحت، اندوهگین، پژمرده است، افسرده است، شخص میاد با مشاوره خوب، با ملاتفت یا با هدیه ای، با خنده ای او را از این غم بیرون میاره. یه وقتی هست که نه، فرد در حالت عادی است، یک هدیه بهش میده یا یک اقدامی انجام میده که او را خوشحال میکنه. این دو نوع دیگه، خوشحالی به معنای عام هر دو را میگیره، این اصطلاح اول. اما اصطلاح دوم این است که ادخال سرور همون فعالیتی است که در حال عادی برای دیگران انجام میپذیره و فردی که حالا ابتلایی نداره، غمگینی خاصی چیزی نداره، او را خوشحال میکنه، بر درجه اون نشاط او میافزاید. این فقط ادخال سروره. در اصطلاح دوم که اخصه، اون وقت ادخال سرور مقابل اون تفریج کرب قرار میگیره، یعنی یک نوع فعالیتی است که نشاط می افزاید، فرد را با نشاط و اینها میکنه بدون اینکه زمینه ناراحتی و غمگینی در او باشه. این میگیم ادخال سرور. در مقابل اون قرار میگیره غمزدائی و اونچه که در روایات ما به عنوان تنفیس کرب یا تفریج کرب و امثال اینها آمده. خب این دو اصطلاح ادخال سرور عام و خاص، در هر حال ما اونچه که در عالم واقع و نفس الامر داریم این است که کاری که شخص در ارتباط با مسائل روحی دیگری انجام میده این دو قسمه. یه وقتی است که فرد غمگین را غمزدائی میکنه، یعنی در واقع او را از زیر صفر میاره در حال طبیعی و متعارف قرار میده، یعنی الان آدم پجمرده ایست، افسرده ایست، غمگینه و فعالیت شخص موجب میشه که این غم او زدوده بشه، این غم زداییه، این یه نوع فعالیته. نوع دوم اینه که نه، در حال طبیعی قرار داره طرف و او کاری میکنه که یک شادی ویژه‌ای پیدا بکنه، نشاط خاصی پیدا بکنه. این دوتا با هم متفاوته. حالا از روی اصطلاح میشه بگیم ادخال سرور هر دو رو میگیره. یه شواهدی هم تو بعضی روایات من دیدم، حالا الان یادداشت ندارم که عرض بکنم، یه جایی دیدم که ادخال سرور رو یه جوری تو همین روایاتی که این آدرس دادیم قبلا یه جوری معنا میکنه امام که شامل اون تفریج کرب میشه. فکر کنم حتی در تعریف اون میفرماد و تفریج و کربهی مثلا یه همچین چیزی، شبع و جوعتهی و تفریج و کربهی، اینا در تعریف ادخال سرور میاره، یه جایی اینطور چیزی هست که چه روایتش تمام نیست ولی در مقام بیان اصطلاح قابل قبوله. اما حتما هم یه جاهایی ادخال سرور در معنای خاص به کار میره. حالا با قطع نظر از اینکه اصطلاح چجوری باشه که مهمم هست، یعنی ببخشید مهم نیست، برای اینکه ادخال سرور اگر فقط هم معنای خاص مقابل تفریج کرب باشه، همه اون روایات به طریق اولا و فهوا میگن تفریج کرب مستحبه. بنابراین این دو اصطلاح، یه نکته‌ای که باید دقت کرد این است که اولا ادخال سرور دو اصطلاح داره، عام و خاص. نکته بعد هم این است که ادله‌ای که ادخال سرور را مستحب کرده و وعده ثواب به اون داده، اونا شامل تفریج کرب علا ایالن می شون، یا بالمنطوق در صورتی که بگوییم مفهوم ادخال سرور در اینا همون عامه، یا بالفهوا در صورتی که بگیم مقصود از ادخال سرور همون معنای خاص مقابل تفریج کرب. چرا؟ برای اینکه ادخال سرور که مستحب شد به طریق اولا غمزدائی مستحبه، اگه هیچ دلیلی هم نداشته باشیم به طریق اولا مستحبه. از این جهته که ادله ادخال سرور شامل غمزدائی و درمان غمگینی دیگران می شود و اونها را هم مستحب مؤکد قرار میده، اما منطوقا او مفهوما و بالفهوا به ترتیبی که عرض کردیم.
تفریج کرب ملازمه با مشاهده،
حالا اینو الان وارد میشیم. حالا این دو سه تا نکته مقدماتی بود که اینجا عرض کردیم، اما خصوص بله
للمؤمنین یا عموم مسلمین شامل میشه،
حالا اینا بحثای بعدیشه. اون چی که ما الان در این مبحث سوم در ذیل بحث ادخال سرور میخواییم عرض بکنیم، یه تمرکزی رو تفریج کربه. اینا مقدمات بحث بود. تفریج کرب یعنی غمزدودن، درمان غمگینی دیگران و افسردگی و پجمردگی دیگران را درمان کردن. این یک مقوله خاصی است که یا مصداقی از ادخال سرور است و ادله ادخال سرور این را هم میگیره، یا این که ادله ادخال سرور این را به فهوا میگیرد. اما در خصوص این قسم ما روایات ویژه داریم، یعنی یک طائفه ویژه‌ای داریم که در خصوص تفریج کرب وارد شده غیر از اطلاقات ادخال سرور. این طائفه ویژه در این بابی است که عرض می‌کنم، کتاب امر معروف و نهی از منکر ابواب فعل معروف باب 29. باب 29 عنوان باب اینه، استحباب و تفریج کرب المؤمن. مستحب است که غم و اندوه مؤمن را درش گشایشی ایجاد بکنه، اون را معالجه و درمان بکنه. این روایات در متن وسائل آمده در این باب که 11 روایته و در ذیل اون هم 14 روایت از مستدرک هست، 20 و چند تا روایت در اینجاست. در پایان این باب هم مرحوم رامری ارجاع داده به چند باب دیگه که اونجا هم 7-8-10 تا روایت جاهای دیگه هست، یعنی بیش از 30 روایت به طور خاص روی تفریج کرب و زدودن غم و اندوه و حزن از دیگران وارد شده که کثرتش ما را از بررسی سندی در اصل حکم هم بی‌نیاز میکنه، ضمن این که روایات کاملا معتبرم داره. بنابراین اگر ادخال سرور را عام گرفتیم، در یک قسم آن ادله مؤکد خاص وارده، اگر هم خاص گرفتیم در یک بخشی در نقطه مقابل اون به طور خاص دلیل داریم و با توجه اون تقریری هم که عرض کردیم، در هر صورت در تفریج کرب ما تأکد داریم. چرا؟ برای اینکه اون اطلاقات بالمنطوق یا بالفهوا این رو میگیره، ولی در یک قسم این همه روایات خاص داریم و این موجب همان تأکد و اشتداد ثواب و ارزش فعالیتی که موجب غم زدودن از دیگران بشود افاده میشه و استفاده میشه. حالا به عنوان نمونه بعضی از این روایات رو میخونیم و روی مفهوم شناسی و بعضی نکاتش هم مطالبی عرض خواهیم کرد. باب 29 استحباب و تفریج کرب المؤمن. اولین روایت اون محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ابن ایسان ابن محبوب و زید شحاب که روایت معتبر است. زید شهام میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول من اغاث اخاه المؤمن اللحفان، کسی که به فریاد برادر مؤمن خود که در حال غم و اندوه و استراره برسه، اند جهدهی وقت سختی او، فنفس کربته و عانه على نجاه حاجته، کتب الله له بذلك 72 رحمتا من الله، تا آخر روایت. روایت دوم که دلالت خوبی دارد این است که بل اسناد همین سند تا ابن محبوب از جمیل ابن صالح عن زری قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربتن و هو معسرون یسر الله له حوائجه فی الدنیا و الاخره. روایت سوم باز ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربتن نفس الله عن 70 کربه من کرب الدنیا. روایت چهارم من نفس عن مؤمن کربتن باز نفس الله عن کرب الاخره و خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد، دل خنکی داره و محشور میشه، هیچ غمی نداره. روایت بعدی من اعان مؤمنا نفس الله عنه، حالا اون اعانه است، ربطی به بحث نداره، یعنی ربط مستقیم نداره. روایت 5 و 6 ربط مستقیم نداره. روایت 7 داره و من فرج عن مؤمن کربتن فرج الله عن 72 کربه من کرب الاخره. نه اونم همینطوره. ربط روایت چرا من فرج عن مؤمن، چرا روایت 6 کاملا ربط داره، فقط روایت 5 یک شبهی در بارش هست. خاص تفریج نیست، اعانه که میگه یکیش هم تفریجه، اونایی که خاصه میخوایم اینجا ببینیم، روایاتی که خاصه به این بحثه. روایت هشتم، من اغاث اخاه المسلم حتی یخرجه من هم و کربت و ورطت کتب الله له عشر حسنات. روایت نهم باز عرض شود که داره که یفرج عن المؤمن کربه ولو به تمرتن، و روایت دهم داره من کفارات ذنوب العظام، میگه از مکفرات این عمل مستحبی اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروه. این روایات در متن وسائل و در مستدرک هم باز روایت هست. بله بله، یازدهم هم هست دیگه. بله بله، من فعال یازدهم خوبیش و حالا تفاوتش، حالا خوبیش که تفاوتش اینه که من فرج عن عبد مسلم، جو مسلم داره. در وسائل هم در مستدرک هم مثلا اون روایت ششمش داره که من اعان اخاه المسلم اللحبان اللحفان عند جودی فنفس کربه، اونجا باز مسلم داره. در روایت هفتمش هم باز مسلم داره. بله مؤمن که خیلی داره، اون بحثی نیست. سه چهار تا از این روایات مسلم هم داره، گرچه حالا هر کدام جدا اشکال سندی شد داشته باشه ولی جمعش قابل قبوله. خب حالا این روایاتی که در بحث تنفیس کرب و تفریج هم وارد شده، ذیل این ها چند نکته ای را مرور میکنیم. یک نکته این بود که این یا نوعی از ادخال سرور است یا اینکه مشمول ادله هست بالفهوا، و لذا ورود این روایات در خصوص غمزدائی موجب تأکید مضاعف بر ارزش این عمل هست. این یک نکته که عرض شد. و نکته دوم در لغت شناسیه که این کربی که در این روایات وارد شده در لغت اینجور معنا شده، مثلا در مقاییس داره شدتون و قوه، و یا الغم و شدید در، و همینطور داره الحزن و الغم الذی یأخذ بالنفس، غم و حزنی که آدم رو اسیر میکنه، آدم رو میگیره تو چنگال خودش. در مصباح داره که این در کربه که در این لغات این تعریف آمده، حالا ریشه یابیش هم بحثایی وجود داره که جای خودش میگن عقدون غلیزون فی رشد دلو، میگه اون ریسمان دلو که گره محکمی میزنن که وصل بشه دلو و بتونه بفرسته پایین و بیاره بالا، اون گره محکمی که میزنن بهش میگن کرب. این اصلش این بوده دیگه، آرام آرام منتقل شده به همین گرهی که تو قلب آدم هست و منتقل شده به غم، به دلیل اینکه گویا یه گرهیست در وجود انسان. این سیر تحولی لغت کرب این بوده. پس کرب در ریشه اصلی همون گره محکم بوده و منتقل شده به مفهوم شدت و قوت، و منتقل شده نهایتاً به حزن و غمی که یک نوع گرهیست در قلب انسان. در هر صورت الان کرب در معنای غم و اندوه و حزن به کار میره و مفهوم اصلی اون اینه، ولی زا وقتی میگیم تفریج کرب یا تنفیس کرب یعنی گشودن اون گره بسته، اون غم و حزنی که در قلب دیگری است. این در روایاتی است که کرب آمده. اون وقت اونی که به این کرب متعلق شده تفریج و تنفیس، اینا مفاهیم واضحی داره. تنفیس از همون نفس رفت و برگشتی است که انجام میگیره و موجب حیات و نشاط شخص میشه. حیات و نشاط شخص به اون تنفس اوست. اون وقت در امور روحی هم کاری که انجام میپذیرد تا طرف از اون غم و اندوه رهایی پیدا بکنه میگن تنفیسه. تنفیس الکرب یعنی جان دوباره به طرف دادن با گشودن اون گره غم و اندوه. تفریج هم از همون مفهوم گشایش هست که میاد و التفرج هم التفتح هست در لغت آمده، گشوده شدن و آسایشه. تفریج هم یعنی ایجاد گشایش در کار دیگری. بنابراین در روایات ما هم تنفیس کرب داریم هم تفریج کرب و هر دو معناش گشودن اون گره غم و اندوهی است که در دل دیگری است. در بعضی روایات هم و لهف و امثال این هم داریم. اونام اینطوره، مثلا هم گفته شده که دو معنا داره، یکی عزم و عزم قوی اراده و اینهاست و یکی هم حزنه و گفته شده در مقاییس که اصلش اون زوبان و زوبه و همم و غم و حزنم بهش گفتن هم، به خاطر اینکه این هم و غم موجب یه نوع زوب شدن انسانه، اصلا آب میشه به خاطر غم. حالا مطلق غم یا غم شدیده، اینم درش یک تعدد اصطلاحی شاید باشه. اینم هم لحف هم تقریبا همینجور معانی داره. خب اینم یک نکته در ذیل اینها که مفاهیم اینها کاملا نشوندهنده این است که اینا ناظر به اون بحثای درونی و روحی طرفه. حالا دو سه دقیقه